الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این دلیل اول از قاعده جمعه که جمعی ها میگوین که الاصل فی الدلیلین الاعمال، تا جایی که ما بتوانیم دو دلیل را مورد عمل قرار بدیم و متعبد بشویم به صدور این دو دلیل، ولو به نحوی که دلالتها را توجیه بکنیم، قاعده همینه. خب، بحث در فرمایش مرحوم شیخ در مناقشه بر این دلیل هست. عرض کردیم که مرحوم شیخ تعارض رو در اونجایی که دو تا روایت ظنی و صدور، دو تا خبر واحد با یک دیگر تعارض میکنن، فرمودن اینجا هم روی قول به جمع و هم روی قول مقابل، که مقابلی ها یک عده در یک فرضش ترجیحه، در یک فرضش تخییره. فرمودن ما یه متیقن و صدور داریم. در حقیقت تعارض اینجا بین رفعیت از صدور اون غیر متیقن و صدوره و رفعیت از ظهور متیقن و صدور. تعارض بین این است که ما بیایم تعبد به صدور اون غیر متیقن رو کنار بگذاریم، یا تعبد به ظهور متیقن رو. فرمودن لا اولویت لسانی، یعنی طبق این قول قائلین به جمع باید ثانی اولویت داشته باشه که تصرف در ظهور اون متیقن باشه. و بعد فرمودن ولی یتخیل العکس، که برخی آمدن گفتن اولی اولویت داره و بیانشو عرض کردی. عکس یعنی همون اولی، یعنی که اگر ما بیاییم تعبد به صدور اون غیر متیقن را کنار بگذاریم، بهتر از این است که تعبد به ظهور متیقن را کنار بگذاریم. عکس اینه. بله، همون طرح یکی میشه. بله، چرا؟ چون اون معونش کمتره. یعنی روی قول به جمع ما دو تا ظهور را باید باش مخالفت بکنیم، روی قول به تر یکیو یک سند را. مرحوم شیخ فرمودن نه، اینم درست نیست. چرا؟ فرمودن برای اینکه شما اینجایی که میخواید تعبد پیدا بکنید و اینجایی که شما میگید تصرف در دو تا ظاهره و تعبد به دو تا ظهور را کنار میگذارید، در حقیقت ظهور یکی روی اون فرض غیر متیقن و صدوره. یعنی یه وقت شما ظاهره یک دلیل متیقن و صدور رو کنار میگذارید، خب اینجا تعبد به ظاهر رو ترک کردی. اما اگر ظاهر یک غیر متیقن و صدور رو کنار گذاشتی، اینجا اشکالی نداره. شیخ در جواب این قد یتخیل العکس این مطلب رو فرمود که اونجایی که شما میایی ظاهر دو تا ظاهر رو ترک میکنی، اگر دو تا ظاهر متیقن و صدور بود میگیم دو تا تعبد ترک شده. اون وقت در دوران بین این که دو تا تعبد ترک بشه یا یکی رو طرح بکنیم، این طرح یکی اولا میشه. اما میفرمان اینجا فرض ما اینه از این دو تا روایت یکیش متیقن و صدوره یکیش غیر متیقن و صدوره. ظهور اون متیقن و صدور اگر ترک شد، این یک ترک تعبد به ظاهره. اما اگر آمدید ظهور اون غیر متیقن و صدور را تعبد به او رو ترک کردید، این اشکالی نداره. به قول شیخ این مخالف اصل نیست. مخالف اصل اونجاییست که تعبد به صدور حالا برای ما محرز باشه، بعد از احراز تعبد به صدور اگر آمدیم با ظاهر مخالفت کردیم این مشکل میشه. پس ببینید این رو، این روح فرمایش شیخه. یعنی شیخ تعارض بین دو تا خبر را با این بیانی که عرض کردیم برگردون به این که در حقیقت بین تعبد به ظهور متیقن و تعبد به صدور غیر متیقن تعارضه. وقتی اینطور بیان میکنه همین نتیجه است و این جوابی که از این تخیلم میده این جواب درسته. مرحوم سید یزدی در حاشیه این تخیل رو درست میدونه. مرحوم سید میگه الان فرض ما این است که دلیل بر تعبد به صدور داریم. در فرضی که دلیل بر تعبد به صدور داریم، اگر آمدیم با ظهور مخالفت کردیم، خب این یک عمل خلاف اصله. این اشکال سید بر مرحوم شیخ وارد نیست، برای اینکه شیخ آمده میگه از این دوتا یکیش متیقن و صدوره دیگری مشکوک و صدوره. اگر ظهور مشکوک و صدور را ما باش مخالفت کردیم، این مخالفت با اصل نکردیم، مخالفت با قاعده ای نکردیم. اگر یه دلیلی ما بدونیم که باید به این دلیل عمل کنیم، ما تعبد به صدورش باید داشته باشیم. خب اینجا اگر با ظهورش مخالفت کردیم این مخالفت با اصله. اما الان فرض ما این است که از این دوتا یکیش غیر متیقن و صدوره. بله اون اشکالی که قبلا ذکر کردیم اون اشکال به قوت خودش باقیه که چرا شیخ تعارض رو برگردون به این تعارض. حالا دنبال کنیم. بفرمایید. نه.
این تعبد به صدور هر دو
دارن. بله. ولی تعبد به صدور هر دو که شیخ میگه یکیش متیقن و صدور یکیش مشکوک و صدور.
شما که عدالت و صدوری هستید، شما طبق مبنای خودتون دو تا خلاف ظاهر مرتکب میشید، ما طبق مبنای خودتون یک خلاف عقل مرتکب میشید.
خب
کدوم بهتره؟ شما که عدالت و صدور از دو تا خلاف ظاهر مرتکب شدید، ما هم که از اون عدالت و صدور چون یکی رو که اصلا غلطش قبول نداریم به شما خود دلالت رو میپرید. پس ما یک خلاف عصر مرتکب میشیم جزء خلاف عصر.
خب شیخ هم رو بد میکنه دیگه. نه خیلی خوب طبق عرض ولی تو عرض کردم اون اشکال اصلی ببینید عرض کردم بینید آقای قلامت اون عرض کردم طبق صورت مسئله اشکال شیخ وارد نیست و این تخیل درسته طبق تحقیق شیخ که میگه این تعارض به چی برمیگرده میگه از این دوتا یکیش متیقن و صدوره میگه اگر ما باشیم و ظاهر ادله حجیت هم این خبر رو میگیرن خبر رو لذا اون وقت اگر به قول این آقایون شما با دوتا ظاهر مخالفت کردید دوتا خلاف عصد کردید اجزه بفرمایید اما وقتی شیخ صورت مسئله رو درش دقت میکنه و میگه صورت مسئله این نیست صورت مسئله این است که اگر دوتا خبر با هم تعارض کردن یکیش میشه متیقن و صدور یکیش میشه مشکوک و صدور و در نتیجه شما اگر با ظاهر یکی مخالفت کردید یک مخالف اصل مرتکب شدید اگر با ظاهر اون متیقن و صدور مخالفت کردی اینجا خلاف اصل مرتکب شدی اما اگر با ظاهر مشکوک و صدور مخالفت کردی بگید آقا صدورش برای ما اصلا معلوم نیست پس شما معلوم نیست مخالفت با اصل کرده باشید
ولی برای
جمعی
ها
یقینیه نخیر نه پس شما دو ببینید شما یا
یعنی چه جمعی باشیم چه ترایی باشیم سند یک یقینیه خب الان این آقای
متقلیه خب سند یک یقینیه یعنی چی؟ یعنی سند دیگری مشکوکه سند دیگری مشکوکه یعنی چی؟ یعنی ما اصلا نمیدونیم به یکیش باید تعبد به صدور نه اون نه اونام باید نه ببینید ما نه بفرمایید این به حسب اینو اگر ما این بیان شیخو پذیرفتیم اشکال شیخ درسته میگه اینجا شما وقتی میگید یکیش متیقن و صدوره دیگریش میشه مشکوک و صدور بفرمایید نه برای اونام هم اینطوره آقا اگر اونا ببینید اونا میگن آقا ما دو راه داریم اونا همین رو میگن میگن یه راه این است که یک دلیل رو کاملا کنار بگذاریم این یک یه راه این است که دوتا رو بیاییم بهش عمل کنیم ولو هر دو دلالت رو توجیه کنیم میگیم چرا میگن وقتی دوتا رو عمل کردیم با اصل اصل و فدلیل این علیه اعمال موافقت کردیم ما شیخ میگه اشتباهتون همینجاست شما الان که دوتا دلیل دارید در حقیقت چه شما که میخواید دوتا دلالت رو جمع کنید چه اونایی که میخوان ترجیحی یا تخییری بشن یکی از این دوتا روایت متیقن و صدوره یکیش مشکوک و صدوره یعنی در حقیقت من به شما این عرض بکنم در حقیقت همون علم اجمالی به کذب رو شیخ به میدان آورده اینجا همونی که آخون دیگه در تعارض ما علم اجمالی به کذب داریم برخی دیگه هم دارن این عبارت شیخ همون حرف آخون ازش در میاد اون وقت اینطور میشه میگه آقا این دوتا روایت یکیش متیقن و صدوره پس اگر رفعیت از یکی شد از ظاهر یکی این یک مخالفت با اصل اما اگر رفعیت از ظاهر دیگری شد چون دیگری مشکوک و صدور است اشکالی نداره برای اینکه رفعیت از ظاهری اشکال دارد که شما اصل صدورش مسلم باشه اما اگر یک ظاهری اصل صدورش برای شما مشکوک شد رفعیت از اون ظاهر این مخالف با اصل نیست حالا ازده من یه خود دنبال کنم فرمایش شیخو اینقدر دم مونیم تو عبارت شیخ عرض میکنم که از اینجا به بعد مرحوم شیخ سه تا مطلب دیگر رو بیان میکنن. گفتیم یه خورده عبارت شیخ رو در رابطه با همین الاصل فی الدلیل الاعمال بگیم، بعد نظر خودمون رو عرض بکنیم. مرحوم شیخ میفرماید این جمعی ها آمدن یک قیاسی هم کردن که اصلا شاید همین قیاس خودش یک دلیل مستقلی هم بشه برای اینها قرار داد. قیاسشون چیه؟ گفتن که اگر دو تا دلیل مقتوع الصدور باشن، یعنی شما قطع به صدور هر دو دارید، اینجا شما چه کار باید بکنید؟ وقتی قطع به صدور هر دو دارید، حق ندارید یکی از اینها رو چه کار کنید؟ کنار بگذارید. میایید بگید آقا در دلالت ها چه میکنیم؟ تأویل میبریم، در دلالت ها توجیه میکنیم، در دلالت ها تصرف میکنیم. جمعی ها میگن اگر دو تا خبر ظنی و صدورم که برای ما حجتن، خب هر دو حجتن، ادله حجیت هر دو رو شامل شده، اینها با هم تعارض کردن، همون کاری رو بکنیم که با دو تا قطعی و صدور میکنیم، یعنی بیایم در اینجا دلالت ها رو توجیه بکنیم. شیخ میفرماید این قیاس باطله و بین مقیس و مقیس و علی فارق وجود داره. چرا؟ میفرماید در اونجایی که دو تا دلیل قطع به صدور داری، خود قطع به صدور قرینه بر تصرف در دلالته، یعنی چون یقین دارید شارعی رو فرموده، باز یقین دارید شارع اون خبر دیگر رو هم فرموده، این قطع به صدور یسیر و قرینتن علی تصرف فی الدلاله. باز به یه تعبیر قوی‌تر شیخ می‌فرماید اونجا اصالت و ظهور با قطع به صدور نمیتواند چه کند؟ معارضه کند. اما در مانعنفی شما قطع به صدور ندارید، شما یه اصالت و ظهور دارید در دلالت، یه اصالت و صدور دارید در سند، هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداره. باز اینجا شیخ میرسن همون مبنایی که قبل، یعنی در چند سطر قبل پایه‌گذاری کردن، دو مرتبه توضیح میدن. اینجا میگن آقا در اینجایی که شما دو تا خبر ظنی داری، دو راه داری، دو تا خبر ظنی با هم تعارض میکنن، دو راه داری، یک راه اخذ به سندین و تصرف در دلالته که شما جمعی ها میگی، یه راه دیگه این است که شما بیاید یکی از اینا رو کنار بگذارید، سندن و دلالتن. و میفرمایند چون در اینجا بازگشت قضیه به این است که یکیش میشه متیقن الصدور، یکیش غیر متیقن الصدور، و در حقیقت تعارض بین ظهور اون متیقن الصدور و صدور اون مشکوک الصدوره، میفرماید اینا هیچ کدوم بر دیگری حکومت ندارن، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح پیدا نمی‌کنن. اون وقت اینجا شیخ یه حرفی میزنه که به نظر من شیخ میفرماید، یعنی اصلا خودش اشکالو به دست انسان میده. شیخ میفرماید اینجا که دوران امر، خوب اون دقت بفرمایید، بین رفعیت از ظهور متیقن یا رفعیت از صدور مشکوک و صدوره، میفرماید اینا هیچ کدوم بر دیگری ترجیح ندارن، یکی مسبب از دیگری نیست، یکی حاکم بر دیگری نیست، اما میفرماید هر دو مسببن از یک شیء ثالثی. خب در نتیجه وقتی هیچ کدام سبب برای دیگری نیستن، حکومت بین خودشون نیست، اما میفرماید هر دو مسببن از یک امر ثالث. خب ما به شیخ عرض کنیم اون امر ثالث چیه؟ اون امر ثالث همون ریشه تعارضه، که شما آمدید صورت مسئله رو تغییر دادید آوردید اینجا. صورت مسئله این است که یک دلیل سندن و دلالتن با دلیل دیگر سندن و دلالتن تعارض میکنه. نمیتونیم اینجا مسئله تیقن رو نباید مطرح کرد. ادله حجیت هر دو رو گرفته. شما چرا آمدید مسئله علم اجمالی رو مطرح کردید؟ یعنی در حقیقت اشکال اصلی به فرمایش مرحوم شیخ این است که شما وقتی صورت مسئله را تغییر میدهید، مسئله را میبرید تو علم اجمالی. میگید آقا یکیش متیقن و صدور است، دیگری مشکوک و صدور. یعنی از کجا اومد؟ علم اجمالی میگید دارید، ما میگیم این علم اجمالی بعد از تعارض متولد شده طبق اون مبنای خود ما. قبل از علم اجمالی بری سراغ تعارض، چی با چی تعارض میکنه؟ این دلیل تماما در مقابل این دلیل تعارض میکنه. هیچ کدوم اون جلسه عرض کردم شما که میگید متیقن رفعیت ظهور، ما متیقن نمیدونیم کدومه. اگر مسئله تیقن و علم اجمالی باید بری سراغ احتیاط، در حالی که شما میخواید مسئله تعارض اینجا حل بکنید. در مسئله تعارض این خبر با این خبر تعارض کرده، دو تا خبر با هم تعارض کردن، اون وقت اون فرضی که شیخ میگه و اون دو طرفی که شیخ درست میکنه، دو طرف ظهور متیقن صدور مشکوک، این معلول از اون تعارض اولیه. خب باز دنبال کنیم فرمایش شیخ رو. بذارید من کلام شیخ رو تمام بکنم. مرحوم شیخ میفرماید از این بیان ما باز فساد یک توهم دیگر و یک قیاس دیگر روشن میشه. بعضی آمدن گفتن که آقا اگه دو تا روایت داشته باشی، دو تا روایت ظنی و صدور، اما یکی نص است دیگری ظاهر است، شما فقها چه کار میکنید اینجا؟ شما میاد با نص در ظاهر تصرف میکنید، یعنی نمیاد اینجا بگید که خب آقا این که نصه ما اینو بگیریم، اصلا اون ظاهر رو طرحش کنیم. اون دلیلی که ظاهر هست که طرح نمی کنید شما. میگید دو تا روایت صدور هر دو من باب خبر الواحد ظنی و صدور، اما یکی نص است دیگری ظاهر. میگید هر دو رو حفظ کن، هر دو رو با نص در ظاهر تصرف کن. اون وقت شما ببینید وقتی ما با نص در ظاهر تصرف کردیم، نتیجه این است که فقیه الان چند تا دلیل داره؟ دو تا دلیل داره. اون وقت این بعدن اگر در مجموع بخواد فتوا بده نقش داره. هیچ فقیه نمیاد بگه خب آقا این روایت نصه، ما این نص رو میگیریم، اون روایت دیگر رو اصلا طرح میکنیم میذاریمش کنار. نه، او رو باید درش، اونم رو باید نگهش داشت، در ظهورش باید تصرف کرد. خب شیخ میفرماید و اینا میگن در ماننوی هم همین کار بکنید، دو تا روایت ظنی و صدور دارید، منتها دلالت هر دوش ظنیه. خب بیایید هر دو رو نگه دارید، در دلالت ها تصرف بکنید. شیخ میفرماید که این حرفم باطله. چرا باطله؟ میفرماید در اینجا این نص حکومت داره بر اون ظاهر، تعبد به نص سبب میشود شما رفع ید از ظاهر بکنید. چون این نصه، این قرینه است. در اون فرض قبلی، در قیاس قبلی، اونجا شیخ فرمود یقین به صدور قرینه میشود. اینجا در حقیقت یقین به دلالت قرینه میشود، برای اینکه ما در اون ظاهر تصرف بکنیم. میفرماید اینجا مسئله حکومته، اما ما در مالنوی شما رو در یه دورایی قرار دادیم. باز تکرار میکنم برای دهمین بار، شاید هم بیشتر. اون دورایی چیه؟ یک، یا ما ظهور متیقن رو از بین ببریم، یا صدور چی را؟ مشکوک رو از بین، مشکوک و صدور رو، یا با اصالت و ظهور در متیقن و صدور مخالفت کنیم، یا با اصالت و صدور در مشکوک و صدور. هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره، هیچ کدوم بر دیگری حکومت نداره. اما در اینجا که شما دارید میگید، نص خودش حاکم است بر ظاهر، این نص خودش قرینه است بر تصرف در ظاهر. با تعبد به نص خود به خود رفع ید از ظاهر میشه. لذا میفرمایند این هم در اینجا باطله. آخرین قیاسی که کردند، ببینید این قاعده فرمود، از که بذارید من کلام شیخ رو تمام بکنم در این قسمت. البته آخرین مطلبی که شیخ بیان کرده، شیخ فرموده است که اینا اومدن یه قیاس دیگه هم کردن، گفتن آه اصلا اونجایی که پای تعارض نیست، یه روایت داریم ما، یعنی پای تعارض خبرین نیست، یه روایت داریم، اما مدلول این روایت با اجماع مخالفه. شما چه کار میکنید؟ شما به وسیله اجماع میاد در این دلالت تصرف میکنید، نمیاد به این که آقا حالا که اجماع وجود داره اصلا این روایت رو بگذاریمش کنار. نه، با اجماع در دلالت روایت شما تصرف میکنید. خب مرحوم شیخ فرد این حرف و این قیاس یه اضعف از همه ایناست. یک بار دیگه عرض کنم، یه بار قیاس کردن به مقطوعه صدور، این یه قیاس. یه بار قیاس کردن به نص و ظاهر، اینم قیاس دوم. قیاس سوم به همین است که یه روایت اما تعارض نداره، فقط مدلولش با اجماع مخالفه. این جمعی ها میگن که آقا اگر یک روایتی مدلولش با اجماع مخالف بود، این اجماع سبب میشه که شما دست از صدور این روایت بردارید، به این روایت صادر نشده، یا این اجماع سبب میشه از شما در دلالت این روایت تصرف بکنید. مسلم سبب میشود که شما در دلالت این روایت تصرف بکنید. مرحوم شیخ میفرماید این حرفتون دیگه از همش از عفه، برای اینکه ما بحثمون در دورانه، ما اینجا غیر از این راهی نداریم. یه روایت داریم مدلولش با اجماع مخالفه، خب این اجماع قرینه میشود بر تصرف در دلالت روایت. دوران راه دیگه وجود نداره، قرینه میشه اجماع، نه اینکه طرف مقابل واقع بشه. نمیم بگیم آقا اینجا دوران امر این است که یا اجماع رو بگیرین یا دست از صدور این بردارین. نه، صدور سر جای خودشه، این دلالت هست. حالا اگه در این دلالت یه قرینه ای آورده بود بر تصرف در دلالت، شما چیکار میکردین؟ حالا اجماع هم قرینه میشود بر تصرف در دلالت روایت. شیخ میفرماید این حرفو اینجا نیاری، این قیاس رو هم باز نکنی. جایی ما داریم بحث میکنیم که دوران امر بین دو چیزه. شما باید برای ما یه جایی بیارید که دوران بین تعبد به ظهور یکی و تعبد به صدور دیگری باشه. بیاید بگید که آقا تعبد به عرض صدور رجحان داره، صدور رو باید حفظ کرد، ظهور از بین برد. و این دلیل عرض می شود که در اینجا دلیلیت نداره. این خلاصه فرمایش شیخ در رد این اصل، یعنی دلیل اول اینها. دلیل اول اینها که میگن الاصل و فی الدلیلین الاعمال، شیخ میفرماید که این اصل اصلا باطله. الاصل و فی الدلیلین الاعمال غلطه، برای اینکه در دلیلین دوران بین دو چیزه، هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداره. وقتی هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداره، چرا ما بگیم باید به هر دو دلیل عمل کنیم؟ این خلاصه فرمایش ها. اشکالاتون رو بفرمایید تا من عرض بکنم. باز
در اون خیال که اول هر دو
میدونم دو تا آیه اگه ظاهرهاشون با هم تعارض کرد باید چه کار کنیم؟ نه از کجا دست برای؟ نه یعنی چی؟ بالاخره امام معصوم علیه السلام که علم داره و علم الکتاب در نزد حضرته، این دو تا ظاهرها رو تعبیر براش داره دیگه. چی؟ نه 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 آقا جون من نه. ببینید عرض میکنم که مثلا در همین آیاتی که مربوط به عرضت که اعدلو هست، عرضت که و در مورد ازدواج مجدد که میفرد و ان خفتم الا تعدلو فواحده، خب یه جایه میفرماد که ان خفتم الا تعدلو فواحده، یک جا بله یک جا میفرماد لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء. خب اینجا ظاهراشو با هم تعارض ندارم. اگه اتفاقا یه وقتی یکی از همین مسئولین دولتی آمده بود پیش من، یکی از همین مسئولی که در امور زنها بود، به همین ولن تستطیعوا ان تعدلوا دنبالش یا بین النساء، در یکی از سخنرانیاش تمسک کرده و میگفت این معناش این است که پس دیگه ازدواج مجدد جایز نیست، چون قرآن میگه لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء. خب گفتم که خب این اشکالی هست که شما ضعف اطلاعات علمی داری. از امام معصوم علیه السلام سوال کردن اونجایی که میفرماید که عرض شد که اونجایی که ان خفتم الا تعدلوا فواحده، از امام معصوم علیه السلام همین دو تا آیه رو سوال کردن، فرموده اون یکی مربوط به مسائل اقتصادیه، یعنی اگر مردی دو زن بگیره و خوف این داشته باشه که از جهت اقتصاد نتواند بین اینها رعایت عدالت بکنه، اینجا باید یکی رو داشته باشه. اما این آیه دوم ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، این عدالت در مسئله محبت و علاقه است، این یه امر فطری هم است. خب بالاخره مردی که دو تا زن داره این اختیاری اونیست، حبش و علاقهش به یکی بیشتر از دیگری، و اینم از عدله. بله از عدله است که سیاه حجت نیست. احسن زم که ما قائلیم که سیاه حجت نیست. حالا ببین چون دو تا آیه دارید قطعی و صدوره، ظاهراشون هم تعارض میکنه، و باید بیم اینجا توجیه کنیم. او در مورد مسائل اقتصادیه، این در مورد مسائل محبت و علاقه است. متشابهات هم همینطور. جا کجا؟ چرا؟ میگه ولن تستطیعوا، هرگز نمیتونید عدالت بین النساء داشته باشید. اگر اینم مربوط به ازدواج باشه پس حق نداره زن دوم بگیره. نمیگه ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، اونجا میگه ان خفتم ان لا تعدلوا. اونجا میگه میتونید عدالت داشته باشید، اما اگر شما عدالت اجرا نکنید. اما اینجا میگه لن تستطیع و ان تعدلوا، تعارض داره. خب حالا مرحوم شیخ اونجا مدرسه علیه قبول کرده، میگه در اونجا قبول داریم، تا اونجا قطع به صدور قرینه بر تصرف در دلالت هاست. مرحوم شیخ حالا عرض میکنیم ما، حالا بید این خلاصه فرمایش مرحوم شیخه. بالاخره ما میخوایم بینیم الاصل و فدلیلین الاعمال، آیا حق با شیخ هست که رد کرده یا نه؟ یا تعمل